شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب دکتر بینا، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما، امیدوارم خوش و خرم باشید. سلام به شنوندگان عزیزم.
جناب بینا، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، البته متاسفانه مدتی در برنامه ها تاخیر افتاد که امیدواریم که پس از این تاخیرها رو جبران کنیم. در مورد تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت گفتگویی داشتیم در 7 جلسه گذشته و اگر امکان داره خواهش میکنم به طور خلاصه برای شنوندگان عزیز ما از آنچه که گذشت بفرمایید تا دنبال کنیم این گفتگو رو.
خواهشمندم. حضورتون که عرض کنم، همونطور که میدونیم وضع برنامه‌ریزی که کرده بودیم به این منوال بود که تا حالا 7 قسمت از بررسی های نفت رو کردیم، از اول کشف نفت به هر حال افت و خیزی که خود نفت و مسائل سیاسی نفت، مسائل اقتصادی نفت، وضعیت قراردادهای نفت و من جمله در به اصطلاح مونوپولی کردن یا انحصار نفت از راکفلر گرفته تا راتشایلد و دیگر نقاط جهان، و عملا بررسی کردن مسئله قرارداد دارسی در ایران که اولین قرارداد در خاورمیانه رو شامل می شود، و به هر حال وضعیت تحولات جهان در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که البته منجر به انقلاب های بسیار زیاد دموکراتیکی انجام به اصطلاح شده است، من جمله انقلاب مشروطیت ایران 1906 بله. در نظر بگیریم و انقلاب مکزیک 1911، انقلاب چین 1911، انقلاب دموکراتیک روسیه 1905 و غیره. این مجموعه نگاه میکنیم که دوران بسیار پر به اصطلاح غلیانی است در جهان، و ضمناً خب مسئله نفت هم اهمیت خود رو داره و تحولات سوخت و انرژی هم از زغال سنگ به فرم نفتی خودش رو نشون میده، پس نفت اهمیت خاصی پیدا میکنه.
بله.
خدمتتون که عرض کنم، جلسه قبل اگر که فراموش نکرده باشم، هفتم صحبت کردم خیلی دقیق به اصطلاح با صورت دیتیل به اصطلاح رفتن توی کل مطلب قرارداد 1933 یا 1312 رو که رضا شاه در حقیقت باعث شد که تغییرزاده امضا بکنه، و قرارداد دارسی رو که رضا شاه عملا به توی بخاری که در آتش بود انداخت که بسوزد و این قرارداد رو قبول کرد به جاش، رو دقیق بررسی کردم.
بله بله،
حضورتون که عرض بشه. و این قرارداد البته مسائل مقایسه ای هم کردم، با به اصطلاح یک چارچوب مقایسه ای هم ارائه دادم در مورد اینکه این قرارداد با قرارداد داسی چه فرقی میکرد. به نکته رو هم خدمتتون اگر یادم باشه و فراموش نکرده باشم خدمتتون عرض کردم و خدمت شنوندگان عزیز که نکته بود که همیشه خردگیری میکردن به دکتر مصدق که گفتی قرارداد داسی خیلی بهتره.
بله.
با مثل که عاشق قرارداد داسی هستی به همین فرم در حقیقت.
بله.
و او رو به عنوان اینکه قرارداد داسی رو دوست داره و قرارداد دیگری رو دوست ندارد محکوم میکردند. این خود خیلی مهم هست که الان بعد از گذشت سالیان دراز یه بررسی دقیق بشه. نگاه خیلی ساده ای اگر به فرم خیلی ساده احتیاج نیست ما داریم دکترای حقوق هم گرفته باشیم اون حرفا به این دو تا قرارداد نگاه بکنیم میبینیم که مصدق درست میگفت.
بله.
یعنی به این ترتیب بود که چون که قرارداد داسی بر اساس چارچوب سود 20% به اصطلاح ایران برنامه‌ریزی شده و سود 20% از تمام عملیات شرکت در تمام جهان بود.
بله نکته مهم همینه.
خیلی اهمیت داره که فقط ایران نبود، فقط خلیج فارس نبود این حرفا. و قراردادی که در حقیقت امضا شد 1933 یا 1312 قراردادی است که اصلا از این خبرها نیست.
بله.
و اصولا درسته که مسئله رو بر هر تن نفت شیلینگ به اصطلاح شیلینگ انگلیسی اختصاص دادن 4 شیلینگ بود و ممکنه احتمالاً از نظر هر تن یک مقداری هم بیشتر بهره مالکانه به ایران به اصطلاح تعلق میگرفته، ولی اساساً و طولانی مدت نگاه بهش بکنیم میدیدیم که قرارداد دارسی بهتر است. یک مطلب دیگه البته مطلبی بود که تو طول قرارداد دارسی که قرارداد دارسی زود تمام میشد 30 سال بعد، ولی این قرارداد رو 60 ساله بستن که تا سال 1992 همین 92 هم بغل گوش ما گذشت دیگه ها.
بله بله.
اگر که در حقیقت ادامه پیدا میکرد بر اساس قرارداد باید ما در حقیقت در یوغ استعمار انگلیس نفتمون بود، یعنی هیچ حرکتی اگر نمیشد
کاملا
نوست. اول این خلاصه بود و این که چگونه عمل شد امضای تغییرزاده رو خوندم پای قرارداد.
بله.
امضای آقای جان کتمن هم چرمن به اصطلاح رئیس کمپانی نفت ایران انگلیس هم اونجا هست. امضای آقای فریزر معاونش هم هست. فریزر یکی از افراد سیاس و از کلونیست های درجه یک افراد منحط خوشمقری است که در حقیقت بعد از کتمن استعفا میده، یعنی که تمام میشه دورش ایشون رئیس میشه چه وضعیت ایجاد میکنه. در دوران ملی کردن نفت این آقای فریزر همینطور بالا پایین بوده و در حقیقت این بوده که تصمیم میگرفته.
بله.
حضورتون که عرض بشود پس بنابراین و این که چگونه خب تغییرزاده امضا میکنه، بله خب چی باید امضا میکرد؟ این بس رو هم قبلا در حال هر کسی شنیده یا در حال نکاتی دوره برای این مسئله هست.
بله.
قرارداد رو گویا یه قرارداد دیگری نوشته بودند که تغییرزاده هم در حقیقت دستن در کار این کار بودند.
بله.
این رضاشا نشون میدن اینطور که مشخص است و او بعد از این که با کدمن صحبت میکنه میگن از با کدمن وارد بشه، اون قرارداد میگه نه هیچ مطلب حل میکنیم، قرارداد راستی رو میندازه تو بخاری آتش میکشه و میگه همین امضاش بکنید.
بله.
این خیلی جالب هست.
بله.
و البته این مقدار به قول معروف مستری دورش هست، ولی این خودش نشون میده که یک آدم بی خردی که از نه از نفت سر در میاره نه از مسائل اقتصادی سر در میاره، گون که آدم ابهتی هم داشته و حال آدمی بوده مثل پسرش دیگه نبوده که کاملا تسلیم آمریکایی ها باشه، ولی به طور کلی آدم بی خرد چه کار نادانی و ندارم کاری می کند.
بله.
بزرگتون که عرض بکنم پس این یک خلاصه بود، ماهیت اساس تحولات جهانی رو هم شکافته بودیم در جلسه قبل و به این معنی که بعد از در حقیقت قبل از جنگ جهانی دوم هست، ولی در حقیقت دنیا خودش رو آماده می کنه برای تحول عظیمی که نعش امپریالیزم یا کلونیالیزم انگلیس رو به خاک بسپاره، چون به هر حال نعش انگلیس وجود داره.
بله.
اینکه نقش عظیم این که تمام دنیا رو میگرفت و آفتاب غروب نمیکرد در تمام سرزمین های او دیگه تمام شده، در حقیقت اون رو به صراط تبدیل به احسن میکنه و نیروی دیگری که آمریکا باشه میاد و هژمونی یا هژمونی یا سرکردگی، این کلمات البته معادل هم نیستند، این رو توی فرهنگ ما هست دیگه، به هم به اصطلاح به کار میبرند. هژمونی خودش یک معنی بسیار اینتگره و معنی بسیار ارگانیک و معنی بسیار جامع داره که بر هر مثلا سرکردگی جای اون نمیگیره، ولی به هر حال من اینا رو استفاده میکنم هر گونه که دوستان به هر حال به گوششون چنیده است. خدمتتون که عرض بکنم، به این ترتیب ما میبینیم که خب تحولات جهان هم در همین مطلب، در کنار این مطلب نفت یا نفت در کنار تحولات جهان، این گونه باید گفت، میگذرد.
بله.
از این یه خلاصه عملا بود که ما رو در حقیقت در جریان بعد از سالهای 1933 و در حقیقت بعد از جنگ جهانی دوم به ساخت قرار بده که چگونه چه وضعیتی اتفاق افتاده که 1328 یا 27 مسئله قرارداد 1933 سوالی در موردش، حتی برای آنهایی که در حقیقت خیلی آدم های رادیکالی نیستن، خیلی آدم های وطن پرستی به اصطلاح نبودن، ولی به هر حال به اصطلاح یک وضعیتی، یک به اصطلاح یک سنس و یک احساسی داشتن که این قرارداد یک طرف است و عملا نادرست هست. یه اعتراضی هم به شرکت کرده بودند، با به اصطلاح اولویت خود شرکت یک حالت الحاقی که بعدا لایحه الحاقی گاف گلشایان رو که ما معمولا این معروف شده است رو ما میبینیم. در حقیقت این لایحه از طرف دولت میاد به مجلس شورای ملی به اصطلاح، و این رو در حقیقت قراردادی به اصطلاح اون پیشنهادی بوده که از طرف خود شرکت گفته بودن خب ببرید تا تمام کنید کار رو، و این نشون میده که از بالا بوده در حقیقت.
بله.
و به این ترتیب هست که این لایحه الحاقی کذایی رو که ما میشنویم توی کد میذارم، حق امتیاز رو از 4 شیلینگ به 6 شیلینگ افزایش داده برای هر تن.
بله.
و اما این افزایش تنها از سال 1948 یعنی 1327 به بعد محاسبه میشده. برای تسویه تمام ادعاهای گذشته شرکت مبلغ تقریبا یک کمی بیشتر از 3 میلیون پوند استرلینگ پرداخت میکرده.
بله.
این فرقش با بسیار قرارداد قبلی است.
دقیقا.
این مبلغ البته بیانگر این هست که 33.5 به اصطلاح میلیون تن نفت به نرخ تنی 4 شیلینگ اضافه شده بوده.
بله.
و این تناژ مورد اشاره عملا کمتر از آن بوده که در طول سالهای 1946 1347 که معادل 1325 و 1326 تولید شده بوده، که اگر نرخ 4 شیلینگ برای هر تن غیر عادلانه در نظر گرفته شده بوده، این نرخ باید از سالهای 1933 یا 1912 از اول قرارداد 1933 به بعد پرداخت می شده. یعنی کلک و حقبازی.
بله،
این هم حقیقت برای 2 سال می دن و در حد مسئله کلی رو که از اول قرارداد مورد سوال بوده است کلم یکان اعلام میکنند، چشم رو میبندند، در حقیقت بچه گول میزنند. این خیلی مهم هست که در مورد مسئله این که استقلال چیست، در مورد مسئله این که ما شرف ملی چیست، حالا من ملی رو به معنای خودم به اصطلاح معنی میکنم، هر کسی به قول معروف از زن خود شاد یار من، هر کسی هر جوری دلش بخواد بکنه، ولی این شرف انسانی یک مملکت و افرادی که در اون زندگی میکنند این رو قبول نمی کنه که اون رو بچه اطلاق بکنن، اون رو نادان بدانن و اینجوری تحمیلش بکنن.
همین شرف ملی جناب بینادی
خیلی مهم هست. مسئله که مسئله پول فقط نیست، مسئله این است که ما را داخل آدم به اصطلاح خیلی مزرد میخوام این کلمه رو به کار بندازم حساب نکردند. اینا نشون میده که خود آدم نیستند. یعنی کلونیالیسم به طور کلی وقتی ما صحبت ازش میکنیم، مسئله این نیست که خب یک قانونی داره و یه حرکتی داره و یه چپاولی میکند، اون در حقیقت میدود که دیگران رو بیریشه بکند و این خودش خطر داره، درست مثل میکروب میمونه که از داخل حمله میکنه و این خودش اهمیت داره. و بعد میره جست میگیره با این پاپیون و کراوات هایی که ما دیدیم توی این فرض کنید دانشگاه کمبریج یا دانشگاه دیگه یا موزه ها که میریم یا این کتاب هایی که چاپ میشه، این آقایون رو منوان سر و این حرفا
دارن
نشون میدن، مثلا سر فریزر ها.
بله کاملا.
و اینا را با اون لباس های مرتب و اینا لباس آدم نما تن اینا میکنن. بله. اینا آدم به اون معنا
نیستن.
این خیلی مهم هست که ما از جهان سدستلا سوم که آدم های فرهیخته زیاد داره تو اینا بیان در اینها رو بریزیم، بشکنیم، نشان بدهیم به تاریخ، نشان بدهیم به مردم، از دانشگاه گرفته تا پیل دانشگاه اینا رو رسوا بکنیم.
کاملا
اهمیت بسیار مهم داره برای ما.
بسیار.
دیگه اینجا مسئله نزاکت نیست.
کاملا.
اینها آدم نما هستن عملا که این کار کردن.
نه همین لباس
کار تو هند هم کردن، این کار تو خاور دور هم کردن، این کار تو کشورهای دیگر هم کردن.
کاملا درست. کاملا درست.
حدود اون که ارزشه به این ترتیب هست که باز من برمیگردم نگاه میکنم که این لایحه رو چگونه به مجلس شورای ملی به اصطلاح ارجاع کردند. در اون زمان، در همون زمانی که لایحه الحاقی رو، در حقیقت این لایحه که عرض کردم خدمتتون، دولت ساعد این رو در تاریخ 28 اسفند ماه 1328 خود آقای ساعد که نخست وزیر ایران بوده و بعد این مسئله هم مسئله نفت رو هم گریبانگیرش بوده استعفا میده. حالا عاقلی بوده استعفا میده. خیلی جالب. بعد شاه علی منصور رو به اصطلاح به نخست وزیری منصوب میکنه در اون زمان.
بله.
به انتصاب آقای منصور، علی منصور که پدر اون منصوری بوده.
بله.
در حقیقت
شد.
این انتصاب مقارن دوره 16 مجلس بوده و منصور که بررسی لایحه فوق همین لایحه که عرض کردم رو
بله.
از وظائف مجلس میدونسته، حداقل ظاهر میدونسته باید رعایت بکنه، پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه رو به مجلس شورای ملی میده که از این به بعد این کمیسیون ویژه نقش بسیار مهمی پیدا میکنه. تو این کمیسیون ویژه هست که دکتر مصدق رئیس میشه، رئیس کمیسیون بوده در حقیقت، و امر ملی کردن نفت اونجا در حقیقت به اجرا برمیاد. خب من اجازه میخوام که از این کمیسیون صحبت بکنم، بعد میدونیم مسئله جهان نگاه میکنم.
حتماً.
مسئله قراردادهای پیشنهادی که بعدن بعد از اینکه نفت ملی میشد و به اصطلاح عنوان میشه میخوام اگر اجازه بدید بذاریم برای جلسه آینده.
حتماً.
خیلی خیلی وقتگیر خواهد بود.
حتماً آقای دکتر، حتماً.
بحث امروز رو بذارید خلاصه کنم که قصد من از صحبت امروز این است که نگاه به کمیسیون و ترکیب کمیسیون نفت بکنیم.
بله.
و بعد این که چی استثنایی بوده این حرکت مصدق در این کمیسیون و این که بعدا نخست وزیری مصدق هم به صورت استثنایی عمل میکنه و برحال جور در میاد.
بله.
و این که چه از چگونه نفت ملی میشود، معنای این که اراده ملی یا تصویب مجلس شورای ملی یا مردم به طور کلی، مجموعه همه اینا با هم در حقیقت در یک نقطه تاریخی با هم تلاقی میکند.
کاملا
اهمیت داره که نگاهی بهش بکنیم.
حتماً.
البته اگر وقتی باقی بود برای این جریان بسیار در این قسمت یک مقدار باز جهان رو هم میشکافم که ببینیم جهان اون روز در چه حالی بوده است.
حتماً.
بعد این به این عنوان بکراند یا پایه بشود که بتونیم مسئله قراردادهای بسیار پیشنهادی رو در جلسه بعد عنوان کنیم.
حتماً. موضوع قراردادهای پیشنهادی بسیار موضوع مهمی است دکتر. اگه فرصت باشه جناب اینا باید به طور
یک جلسه بذارن. برای فقط اون 5 قرارداد پیشنهادی.
کاملا.
اگر بشه.
کاملا.
من که عرض بکنم در مورد این مسئله کمیسیون نفت، خب اهمیت داره که ببینیم که چه کسی توی کمیسیون بوده و کی شروع شده، کی تموم شده.
بله.
کمیسیون ویژه نفت البته در تاریخ 5 تیر ماه 1329 به ریاست مصدق، دکتر مصدق خودمون، شروع به کار میکنه. البته در همون روز تصادفا استعفای کابینه منصورم در همون روز انجام بوده. منصورم استعفا میده. و البته میتونید حد بزنید که کی نخست وزیر میشه. سپهبد رزمراه
البته
منصوب میشه و از این پس البته کمیسیون نفت کار خودش رو با دولت رزمارا در رابطه با دولت رزمارا انجام میده.
بله.
البته اسم این لایحه همونطور گاف گاف نماینده شرکت بوده.
بله.
آقای گلشایان هم وزیر دارایی ساعد بوده در حقیقت. اسم این لایحه همونجور گاف گلشایان باقی مانده است که به هر حال به همون فرم هم درست است که باقی بمانه.
بله.
حضورتون که عرض بکنم، البته پس از 6 ماه مطالعه توی این و بررسی و بحث جدل هر گونه مسئله، قرارداد الحاقی رو مجموعاً با مخالفت به اصطلاح مجموعه افراد این کمیسیون به اصطلاح در مورد مخالفت قرار میگیرد.
بله.
ولی این که ما بگوییم که مورد مخالفت قرار میگیرد و از اون بگذریم، بسیار بسیار به اصطلاح ناحق راجع به این کمیسیون به عمل
سهربینی کرد.
آره دیگه، به اصطلاح باید محکم بهش نگاه.
دقیقاً.
این خیلی اهمیت داره. خدمتتون که عرض کنم، اجازه میخوام که اسم بعضی از این افراد تا اونجا که میدونم تو ذهنم هست، ترکیب کمیسیون نفت خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
ریاست کمیسیون با دکتر مصدق بوده. نواب نایبین رئیس به اصطلاح معاونین رئیس میرزا سید علی بهبهانی و جواد گنجه‌ای بوده است.
بله.
مخبر کمیسیون البته میدونید حسین مکی بوده است.
بله.
منشی های کمیسیون خسرو قشقایی و دکتر حسن علوی بودند.
بله.
اعضای کمیسیون تا اونجا که من یادم میاد، به هر حال تو میتونم تو ذهنم به اصطلاح خدمتتون عرض بکنم، الان اینا 18 نفر بودن عملا اگر نگاه بکنیم. میبینیم دکتر قاسمی هست، ناصر ذوالفقاری هست، سبر عبدالحسن حائری زاده هست، الله یار صالح، دکتر سید علی شایگان، جمال امامی که میشناسید معروف، ترتیب زاده، عبدالرحمن فرامرزی، دکتر محمد علی هدایتی، پالیزی و فقی زاده بودن.
بله.
اونجایی که من یادم میاد. احتمالاً مجموعاً 18 نفری به حساب باید بیان.
بله.
حضورتون که عرض بکنم، اینا از البته جناح‌های مختلف بودن.
کاملاً.
شما از ملی توش پیدا میکنید تا وابسته به انگلیس.
کاملاً درست.
وابستهام که عرض میکنم، اینا ثابت شده است.
کاملاً.
مدارک وجود داره که کی چه کرده است.
کاملاً درست.
و اینکه تز به اصطلاح انگلیسی ها رو از سفارت چگونه میاد به اصطلاح همکاری که اونا میخوان انجام بدن به کمیسیون بستن، یا مثلا آقای امامی که بوده است، اینا رو ما دنبالش نمیریم در این دسته، چون کارمون بیشتر گیر میندازه به اصطلاح مسائل مهمتر رو نمیتونیم نگاه بهش بکنیم. به این دلیل این ترکیب عجیب و غریب این کمیسیون رو ما دیدیم. از اینا شاید 4 یا 5 نفرش در حقیقت حالت ملی داشتن، و البته حالت که عرض میکنم مثلا حائری زاده هم جز ملیون بوده است، که البته ما میبینیم که امامی از او سوء استفاده میکند، و البته آدم به قول معروف طبعش هم حاضر بوده است.
کاملا درست.
قبول بکند. و به این ترتیب که میگم شخصی هم صحبت نمیکنم، نه ایشون ملاقات کردم نه چیزی، ولی شرمنده میشم که به این میگن ایرانی به اصطلاح عنوان ایرانی.
مطمئنا.
حضورتون که عرض بشه بحث های بسیار زیادی در میگیرد که این که این چگونه نظر بدهند راجع به مسئله این قرارداد به اصطلاح این پیشنهاده که توسط دولت آورده شده مجلس شورای ملی، و این آیا این قبول بکنند، چگونه قدش بکنند، چگونه باید بهش برخورد بکنند.
بله.
حضورتون که عرض بشود در این مورد خب بحث های بسیار زیاد باشه، دکتر مصدق دقیق بوده و این جنان که اولا این که به درد نمیخوره تو ذهن مصدق و تو ذهن یاران او، یاران درجیه که او مثل شایگان مثل الله یار صالح دقیقا این بوده است که خب این به درد نمیخوره، ما باید دقیق ببینیم که این اولا این به درد نمیخوره، ساین چه به درد میخوره.
بله.
دو تا چیز خیلی مهم هست که این که بگوییم که به درد نمیخوره بعدم ول کنیم بریم، خب این مطلب هست. یه مطلب هست که به درد نمیخورد، چه به درد میخورد کمیسیون رو مصدق از صحبت‌هایی که بعداً کرده و داکیومنت‌هایی که در اومده مشخص هست. مصدق میگه ما مسئول هستیم که این کار انجام بدیم. و در حال می‌بینیم که مثلا خدمتتون که عرض بکنم در این مورد در یک پیشنهادی از طریق جبهه ملی که البته خب داستان بسیار زیادی و شیرینی هم داره که چگونه شد که جبهه ملی وجود اومد، من باز واردش نمیشم به خاطر که از وقت استفاده کنیم به این موضوع خاص بپردازیم. در اینجا پیشنهاد میاد، به این پیشنهادم پیشنهاد زنده‌یاد حسین دکتر حسین فاطمی بوده است و یارانش عملا در جبهه ملی و مصدق حضور داشته است و در اونجا میگوید که چرا نفت ملی نشود.
بله.
و این پیشنهاد رو مصدق به کمیسیون زندان میاره. در مورد کمیسیون صحبت، این پیشنهاد صحبت میشه و عملا خب نظرات مختلف داده میشه و خب قرار بوده که به حال نتیجه خاصی بگیرن. 24 جلسه این کمیسیون ویژه نفت 24 جلسه داشته است این 6 ماه.
بله.
این که اگر اشتباه نکنم در جلسه 24 کمیسیون نفت حائری زاده پیشنهاد دیگری میاره به این کمیسیون. البته ما میدونیم حائری زاده آدم فرهیخته ای نبوده.
بله.
که میگم به جرأت دارم میگم و من اینجا پشتش وامیستم. توجه میفرمایید؟
بله.
نبوده. از کی آورده بوده؟ از امامی آورده بوده، جمال خان امامی آورده بوده دیگه. و خب اونها هم قبلا پخته بودند که چگونه به قول معروف مصدق رو اصلاح بکنن، جبهه ملی رو در حقیقت که اقلیتی است در اون جمع اصلاح بکنند و این مطلب رو که این به اصطلاح مسئله الحاقی نفت به اصطلاح قبول نباید بشه. خب اینو بگن قبول نمیشه چون واقعا دیگه خیلی افتضاح بوده بگن چیز خوبی است و بعد بتونن در یه حد و حدودی یه جوری با انگلیس ها کنار بیان عملا در مجلس بعدی و در کابینه بعدی.
کاملا
به این ترتیب. البته این خود نشون میده که سپهبد رزمالا که نخست وزیر وقت بودست رو هم ضمناً خیلی دستش پاک نشون نمیده اینجا.
بله.
خیلی مهم هست که نگاه بکنیم که ببین نقش او چه بوده است، که داستانها بسیار زیاد است باز واردش نمیشون، ولی دست پاکی من نمیبینم اینجا در این مورد. خدمتتون که عرض بشه میبینیم که در جلسه 24 هم آقای حائری زاده پیشنهاد دیگری میاره. خب من اینجا چون یک به اصطلاح از توی به اصطلاح اسناد یه مطلبی در آوردم، علاقه دارم که این رو بخونمش که از بین نره، شیرینیش از بین نره. در حقیقت اینجا نوشته شده که علی رغم این پیشنهاد، این رو البته در فصلی که من در کتاب تجربه مصدق در چشمنداز آینده ایران، در کتابی که آقای دکتر فرشنگ داورز سعد و آقای اکبری، حمید اکبری به اصطلاح تعریف کردند، در اون اینجا هست 67 صفحه است و دوستان عزیز اگر که خواستند در خدمت شما هست. امیدوارم توی سایت بذارید جناب، اگر گذاشتید در حقیقت این وظیفه ماست که این مطلب رو در میون بذاریم با علاقمندان و مورد بحث قرار بگیره.
حتما آقای جابینا.
خواهش میکنم. بودم که از کنم علی رغم این حائری‌زاده پیشنهادش بده به این ترتیب. دقیقا این رو کوت میکنم.
بله.
مجلس شورای ملی گزارش کمیسیون مخصوص نفت مبنی بر رد قرارداد الحاقی را، البته پیشنهاد الحاقی بود، این میگه قرارداد الحاقی.
بله.
الحاقی را تایید می نماید ردش. و دولت موظف است. میگه که چه جوری صحبت میکنه. دولت موظف است طبق قانون 29/7/26 با توجه به صورت جلسات کمیسیون مخصوص نفت دوره 16 مخصوصا در آن قسمتی که با قرارداد 1933 یعنی 1312 و تمدید مدت و همچنین مسائل مالی ارتباط دارد، در استیفای کامل حقوق ملت ایران اقدامات لازم را به عمل آورده و در مدتی که زائد بر 3 ماه از تاریخ تصویب این گزارش نباشد، لایحه قانونی آن را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید. ما به دولت تذکر میدهیم، گوش بکنید ببینید چه میگه، تذکر میدهیم که اگر زورت میرسد برو الغا بکن. دولت اگر صلاح دانست برود اعلان بکند که نفت ایران ملی است و اگر چنانچه مصلحت دید که زورش نمیرسد لغو بکند و اگر رفت و چانه زد که بیایند مدتش را کم بکنند، آن را هم باید اجازه داشته باشد. اینجا یک چیزی نوشته شده است که به دولت تذکر داده شود و ضمناً اجباری هم برایش نیست. توجه فرمایید، اجباری یه چیزی تذکر بدیم ما و اجباری هم برای دولت نباشه. و تصور میکنم به اتفاق کلمه اگر ما این پیشنهاد را ببریم به مجلس، کسی مخالف با نظر و پیشنهاد ما نیست. یعنی ما راحت میریم، انگلیس هم ناراحت نخواهند بود.
بله.
این وحدت ما که در خارج میلیاردها قیمت دارد، این را به هم نزنید. این عقیده بنده است. شما ببینید این، چون که گفتاری به سایی را نوشتند، خب این را به حال سکته داره از نظر فارسی، ولی ما انقدر فارسی بلدیم که بفهمیم این آقا چی داره میگه.
بله دقیقا.
این جالبه. البته در این جلسه میدونیم که مصدق در پاسخ حائری‌زاده این حرف رو میزنه.
درست.
مصدق چی میکنه؟ دیگه این که بنده به این پیشنهاد ایشان عقیده ندارم، برای این است که ما دولت‌های با شخصیتی نداریم. اگر ما دولت‌های دلسوزی داشتیم و دولت‌های مستقل و دلسوزی که تحت نفوذ نبودند در مملکت، خدمتتون که عرض کنم من الان دنبال نبودند، احتیاجی نبود که کمیسیون این اندازه به خودش زحمت بدهد. خود دولت این کار را تمام کرده، می آورد به مجلس و پیشنهاد می کرد. گرفتاری ما برای این است که دولتی نداریم که به اصطلاح مملکت، به صلاح مملکت ببخشید، کار بکند و این پیشنهاد آقایان را غیر از فرار از انجام وظیفه چیزی دیگری نمی بینم. بنده اینها را برای مملکت غیر مفید می دانند، مصدق می گه.
بله.
یعنی این کمیسیون میخواهد وظایف خودش را انجام ندهد، این کار به گردن دولت بیاندازد و دولت هم چند ماه دیگر این لایحه ها با تفاوت 1 یا 2 میلیون لیره بیاورد اینجا و این استیفای منافع مملکت نمی شود. بدونید؟
بله.
حائری‌زاده که رنگ عوض کرده ها؟ چرسی میزنه، میگه ما همینطوری به میری قزن قوتکی. خیلی ببخشید کلمات اینجوری عرض میکنه.
بخواهش
میکنه. واقعیت همین است دیگه ها؟
بله.
همینطور حرف میزنه که دولت ما هم تو بریم یه مسئله رو جمع جور کنیم، بریم که دیگه به اصطلاح از جلو پامون این مسئله برداشته بشه. درست مثل این است که یه بار به دوش نقا هست، میخواد بار بذاره زمین رو فرار بکند.
کاملا درست.
اینا که چون یه آدمی است که ریشه ندارد، یه آدمی است که پایه ندارد، ارتجاع هم بهش فشار آورده جمال امامی دیگران و این نمیدونه چه بکند. البته خودش رو بعدا هم نشون داده است. میدونین که بعدا در دورهای بچه کرده است.
بله کاملا کاملا.
حالا مصدق جواب به اون میده که بابا ما این کمیسیون ویژه مجلس شورای ملی نفته ها به ما دادن که دقیقا بفهمیم که چه باید کرد و با نظرمون رو به عنوان رکومندیشن، کلمه رکومندیشن انگلیسی دیگه ها.
بله.
بله. چیزی که ما فکر میکنیم درست هست به دولت میگیم که این خوبه، این کار بکن، ما وظیفه داریم این کار بکنیم. زنن دولت با شخصیتی نداریم، اون در حقیقت دست رو میذاره جای حساس. این دولت های دست نشانده هستند، دست چین شده هستند، نفوذ از طرف سازمان های به اصطلاح اینتلیجنس سرویس انگلستان و غیره هستند. اینها خود فروخته هستند. اگر عناصر خوبی هم هست توش، فقط عناصر هست. آدم به معنای کلی مجموعه این کابینه ها، مجموعه این دولت ها، دولت های فاسد هستند عملا. به این دقیقا گفته میشه اونجا، اینا همه نوشته شده.
بله دست آموز و مزدور.
خب اینجا نگاه میکنیم که خب تضاد رو نگاه بکنید. چه با خیلی جالبه که ما میخونیم بعد از مدت ها، خب 50 سال یا بیشتر گذشته از این جریانات، این نشون میده که با چشم رو اگر ببندیم میبینیم که ما در چه وضعیت تضادی در این جامعه، در حیطه دولتی، در حیطه جامعه، در حیطه اقتصاد، در حیطه سیاست، در حیطه سیاست گذاری، در رابطه با درمان که البته خب من هنوز حرف نزدم و بعدن یه نکته هم خواهم گفت راجع به اون جریانات. بعدن ببینید در چه حالتی میگذرانیم ما اینجا.
بله.
این خب خیلی مهم هست که اونهایی، اون دانشجویان عزیزی، اون آدم هایی که دکترا میخونند، مستر میگیرند، فوق لیسانس کسب میکنند، میخوانند، دانشگاه هستند، جوانان عزیز، اینا رو بخوانید و نگاه بکنید و تعجب هم نکنید و بدانید که ما در پروسه این سالهای بسیار بسیار پر پیچ و خم از کجاها گذشتیم که به اینجا تازه رسیدیم یا نرسیدیم اصلا به طور کلی به جایی. خیلی اهمیت داره که با نگاه بکنه بهش. حضورتون که عرض بکنم پس از این جریان دنبالش که خدمتتون عرض بکنم به کمیسیون در جلسه آخرین جلسه هست که قول به قول معروف بالاخره یا سر یا کلا میاد دیگه ها به قول معروف ببینیم چه میشه. به اینجا پس از پشتیبانی جمال امامی از پیشنهاد حائری زاده ببینید
بله.
رئیس نشسته اونجا دیگه رئیس اون در حقیقت همون جمال امامی وی گستاخ اینجور که من نوشتم در حقیقت وی گستاختر شده و همچنان به نظر خیش پافشاری میکند. یعنی این بابا دیده که باید بره اون طرف بالاخره یه راه رو باید انتخاب کنی این راهش انتخاب کرده آقای حائری زاده. میگه که اینجا ما تصمیم خود را تغییر نمیدهیم. ببین حائری زاده که مثل موش اونجا نشسته بوده ها 24 جلسه 23 جلسه حالا زبون در آورده نگاه کنه چرف میزنه میگه که اینجا ما تصمیم خود را تغییر نمیدهیم. بله رئیس جلسه ها
بله
ما تصمیم به رد آن لایحه یعنی قرارداد کذایی گاز گلشایان گرفتیم. میگه بابا این که ما تصمیم گرفتیم ها خیال میکنه که با تصمیم گرفتن اون یعنی گفته بله ولی چیز خوبی جاش نذاشته دیگه تموم کار.
بله
و تردیدی هم کد میکنم این حرف اون میزنه تردیدی هم در آن نیست. حالا مجلس که دستوری به دولت بدهد معلوم نیست. نگاه کنید ببینید حاشا کردن بازی کردن بندبازی سیاسی تا کجا باور کنید. من برحال سالهای اون مملکت زندگی کردم من هنوز کنوز این داره میخورم تعجب میکنم
کاملا
خیلی عجیب. ما میگوییم کد با زبای ادام میزنی حرف اون میزنه آقای حائری زاده ما میگوییم همان قانون مهرماه 1326 که دولت را مکلف کرده بود که از منابع تحت الارضی خودش استفاده بکند این را محدودتر بکنیم و بگوییم این طرحی که ما نوشته ایم نه آن را کم و نه آن را زیاد کرده است. به این ترتیب فقط ما عادت تذکراتی به دولت داده ایم و فکر میکنیم جمع میبنده در بله،
بله.
خودشو فقط نمیگه در مسائل خارجی اگر به اتفاق پیش برویم 190 امید موفقیت داریم.
بله.
ببین چه مغلطه عظیمی یه آدمی که در حقیقت یک ذره فکرش به اندازه یک دانشجوی کلاس دوم هم نیست.
بله کاملا ببینید.
که در این لحظه اینجور که من نوشتم در حقیقت این خود مصدق حرف او را قطع کرده و کنجکاوانه میپرسد موفقیت در چه دارید؟ مصدق میگه بهش
بله
درست نیست که آدم فلان فلان شده مثلا ببخشید این حرف رو باز میزنم چی داری میگی اصلا اون تا آدم شریف بوده این حرف نمیزنه
بله
من بودم داد میزدم سرش موفقیت در چه دارید؟ و حائری زاده هم بیدرنگ پاسخ میدهد در مقابل خارجی ها که بگویند ما ملت ایران تمامشان طرفدار یک فکری هستند تا اینکه بگویند یک چند نفر ماجراجو این کار را کردند من میگویم چیزهایی که امیدواریم که اکثریت رای بدهد تهیه کنیم. من وقتی میبینم در دنیای امروز مجلس ما این فکر را که ما داریم نمیتواند وسایل اجرایش را فراهم بکند این پیشنهاد را نمی کنم. ما باید برویم روی یک اصول یا اصل علمی.
بله
این حرف را میزنیم.
بله
خیلی جالب هست این مسئله.
خب در اون چارچوب اندیشه اون آقا اصل علمی همون اصل حرف شنوی از صاحبان اون کمپانی های نفتی بوده دیگه و دولت
دست علمی یعنی حرف من عبدالله های قدیمی شنیدم که ما باید علمی نگاه بکنیم که افراد که اصلا علم نمیدونن چیه.
بله
اسم نمیبرم اون افراد. خب این جالب هست که این تازه سمپات از کمیسیون ویژه نفت به اصطلاح ظاهرا حداقل بوده اون زمان
بله
این حرف رو میزنید ببینید اوضاع چه خبر بوده.
بله